خب اجازه بدید یک سلام علیکی داشته باشیم با جناب آقای اسدی. سلام عرض میکنم حضورتون.
من هم به شما همه جان سلام عرض میکنم، خسته نباشید، و همجوری سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که این رادیو رو گوش میکنن.
خسته نباشین.
مرسی. خیلی من مثل اینکه تو هم نبودی، منم نبودم توی سوئد.
شما مسافرت بودین؟
من
بودم، در سوئد بودم، در شهر هم بودم، منتها خب به دلیل یک برنامه و جشنی که داشتیم روز یک شنبه که خب خیلی هم مشکلات داشتیم برای این جشن تا هماهنگی لازم انجام بشه و همه چیز درست و درمون پیش بره، خیلی سختی کشیدیم حقیقتش. هم کم خوابی کشیدیم، هم سختی کشیدیم، ولی در نهایت فکر میکنم که مخاطبین این کنسرت راضی بودن و اومدن برنامه رو دیدن و تشریف بردن. آقای اسدی، بدون مقدمه بریم به سراغ چند سوال رسیده ای که در طول هفته گذشته من دریافت کردم در ارتباط با موضوع پناهجویی، و بعد از اون هم اگه فرصت اضافه ای آوردیم میریم به سراغ باز هم یونان و ترکیه و دوستان پناهجویی که در اونجا همچنان اسیر موندن، که اخیراً مثل که آقای اردوغان هم اعلام کرده، اتحادیه اروپا رو تهدید کرده که آقا درا رو وا میکنم، 3.5 میلیون پناهجو رو میریزم به سمت اتحادیه اروپا. راجبش حالا کوتاه صحبت خواهیم کرد. خب اولین سوالی که رسیده اجازه بدید که من براتون بخونم. نوشتن: سلام آقای اسدی، من 1.5 سال هست که آمدم به سوئد و تازه به من وقت مصاحبه دادن در نوامبر. پرونده من یوتوبری بوده ولی توی نامه نوشتن مصاحبه شما به طریق ویدئویی هست توی شهر فالن اگر اشتباه نکنم، و از طریق یه اسکرین با شما مصاحبه میشه، از طریق ظاهراً لینک ویدئویی که در اختیارشون میذارن. میشه لطف کنین اگه اطلاعاتی دارین راجع به این مصاحبه بفرمایید؟ زمیمش هم یک بخشی از یک نامه سوئدی از طرف میگراخونزورکت رو براشون فرستادن که مضمونش اینجوریه که مصاحبه شما به صورت ویدئویی انجام خواهد شد، یک مترجم هم حضور خواهد داشت و رو در رو با شخص مصاحبه کننده از طریق این لینک ویدئویی صحبت خواهید کرد و مصاحبه خواهید شد. چرا این گونه هست اصلا و این طریق از کی مرسوم شده؟
بله، با این روش من آشنایی دارم، این تازگی هم نداره، خیلی وقت این اتفاق میفته، منتها الان بیشتر اتفاق میفته. قبلا خیلی به ندرت صورت میگرفت مثلا مصاحبه از راه ویدئو، مثلا وکیل و موکل مثلا توی یه اتاقی توی اعتباری میشینن از طریق ویدئو، و کارمند اداره مهاجرت یا قاضی که مثلا وکیلی که میخواد صحبت کنه مصاحبه کنه از شهر دیگه ای هست
به اضافه مترجم.
بنابراین مترجم میتونه اون ور باشه، میتونه این ور قضیه باشه، ولی فرق چندانی نمی کنه. حالا بالاخره مصاحبه خیلی زندهی توی سالونی که رو در رو نشستید نیست، ولی تقریبا همین کارایی رو داره. بنابراین الان اینجوری هست که بویژه توی یتوبوری خیلی از این پرونده ها رو سرشکن کردن توی شهرهای دیگری، برای اینکه حجم فشاری که خود در خود یتوبوری هم در دادگاه مهاجرت و هم در اداره مهاجرت هست، اون فشارها رو اینجا کم بکنن و تقسیمش بکنن توی شهرهای به نسبت کوچکتر یا شهرهایی که مثلا فشار کمتری روشون هست، و در این حال یک جبران هزینه‌ای هم که مثلا وکیلی از شهر دیگه باید بره و خرج و مخارجش و خود پناهنده هم باید همین کار رو بکنه، خرجش رو در مهاجرت باید بده، مجموعه این هاست برحال، ولی تازگی نداره. من سال هاست اینو دیدم و هست، ولی الان خیلی حجمش بالاتر رفته، مصاحبه از راه ویدیو از شهر دیگه.
علتش هم شلوغ بودن اداره مهاجرت. بله. بالاخره این زمان رو که میبره از اداره مهاجرت، این کارمند اداره مهاجرت بالاخره این زمان رو میبره، اگر که این هزینه رو متقبل بشه اداره مهاجرت، حالا به گونه ای، حالا اگر شهر اطراف هم این مصاحبه صورت میگیره در اداره کوچکتری، خب اگه دعوت بکنن برن حضوری کار رو انجام بدن بهتر نیست؟ چون وقتی ویدئو هست ممکنه صدا قطع بشه، معلوم نیستش که اون پناهجو اصلا جایی در اختیار داشته باشه که اینترنت داشته باشه که بخواد به اون لینک ویدئویی وصل باشه، معمولا خونه هایی که این دوستان زندگی میکنن دارای اینترنت خیلی ثابت و درست درمونی نیست، اصلا ممکنه کامپیوتر در اختیارش نباشه این دوست گرامی که بخواد، میدونین یعنی یه عالمه گرفتاری برای این شخص پناهجو به وجود ممکنه بیاد که جبران ناپذیرم است. حالا مثلا چه میدونم اگه 24 ساعت قبلش کامپیوترش بسوزه یا یه اتفاق برش بیفته.
نه این از راه کامپیوتر خودش صورت نمیگیره، از راه کامپیوتر اداره مهاجرت صورت میگیره در همون شهر، بنابراین اتاقو اونجا در اختیارش میذارن، نه اینکه مثلا
یعنی ایشون رو میبرن توی اداره مهاجرت و اون شهری که هست، ولی کسی که باهاش مصاحبه میکنه یه شهر دیگه است، یعنی در واقع اون اتفاق توی اداره مهاجرت خواهد افتاد.
دقیقاً.
خب این یه خورده حالا قضیه رو فرق کرد باش. بسیار هم عالی. امیدوارم که این دوستمون سوال رو پاسخ گرفته باشن و در مصاحبهشون هم موفق بشن، سعی بکنن جواب‌ها رو محکم بدن، قاطع بدن، کوتاه بدن که قابل ترجمه باشه. این توصیه همیشه گیری.
خوب روی پروندهش کار کنه.
خوب روی پروندهشون کار بکنن، مسلط باشن به کیسشون و مسلط باشن به پروندهشون، کاملا بتونن درست توضیح بدن و دلایل کافی هم داشته باشن و امیدواریم که به زودی برامون یه متنی هم ارسال کنن که آقا بر اساس مصاحبه‌ای که صورت گرفت ما تونستیم اقامتمون رو بگیریم، ما رو هم خوشحال کنن.
آره امیدوارم.
سوال بعدی که خیلی هم در واقع سوال جدیدی نیست، قبلا هم پاسخ دادیم، این گونه است. نوشتن سلام وقت شما بخیر، یک سوال داشتم. یکی از دوستان من 17 سالشه و با پاسپورت شباهتی رسیده بلژیک و الان 5 ماه میشه و یک اینترویو شده. تصمیم داره که بیاد به سوئد. آیا اثر انگشتش در بیاد برش میگردونن به بلژیک، یعنی دابلین میشه، یا اینکه زیر سن حساب میشه و نگرش میدارن؟ اگه جواب منو جناب آقای اسدی تو این برنامه این هفته بدن سلام منو برسونین و همینطور ممنون از شما که این برنامه رو برای مهاجران گذاشتید. ممنون.
به گمان من اگر اون اگر زیر سن بود میومد اینجا کمتر این خطر وجود داشت که اونو برگردونن دوباره به بلژیک، ولی از اونجایی که اون به حال توی مرز 18 سال هست و تا حالا مصاحبه هم کرده، اونجا خودشو معرفی کرده و برش پرونده تشکیل دادن و احتمالاً تا برسه به اینجا اون مرز رسیدن به 18 سال رو پر کنه و اداره مهاجرت طور دیگه ای برش تصمیم بگیره، یعنی این احتمال هست. ولی اینم میدونم که همه اون 18 زیر 18 سال ها زیر سن هایی که از جاهای دیگه میان برشون نمیگردونن. این الان 6 سال تقریبا میشه تو سوئد به قانون در اومده. این که در مورد این دوستمون که خودشو معرفی کرده اونجا برش پرونده تشکیل دادن و اینکه چه زمانی از سال میرسه و چند ماه مونده که برسه سن 18 سالگی نمیدونم، ولی احتمالا اگر در مرز 18 سالگی باشه بعد هم در مهاجرت همون تصمیم رو بگیرن که در مورد بزرگ سالا تصمیم میگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما. و بعد سوال بعدی، البته این دوستمون نوشتن، بذارین بخونم. نوشتن که سلام خوبی داش، یه خورده ای همچین چیز هم خسته نباشی، به راه یه راه نماییم کنید. من امروز جواب منفی سوم رو گرفتم، خیلی متاسفیم. وکیلم دیگه گفت مسئول پروندت نیستم. من نه شناسنامه نه کارت ملی و نه پاسپورت تحویل دادم، نداشتم و توی یونان افتادم توی آب. فقط کپی مدارک دانشگاه رو دادم بهشون، یکی هم از مدارک خواهرم که ساکن دانمارکه برای تایید هویتم استفاده کردم، ولی بازم ردی دادن. هفته قبل میگریشن بودم، در مورد اخراج حرف میزدن که چجوری تو رو برگردونیم به ایران، نیاز داریم همکاری کنی با ما تا فقط یه کپی از شناسنامت برای ما آماده کنی. آیا من هیچی تحویل ندم؟ با اجبار و زور پلیس میتونه اخراجم بکنه به ایران یا از الان دنبال زندگی سیاه باشم؟ ممنون میشم جواب بدی دوست عزیز.
خب همین که هیچ مدارک شناسایی برای هویتش نداشته خودش یک
دلیل منفی هست.
دلیل منفی هست واقعا. اگر مثلا پروندهش هم خیلی خوب بود، دلایلش هم خیلی قوی بود، همینجوری ردش میکردن به دلیل اینکه اینا نمیتونن بفهمن. راستش بعضا خودم من هم نمیتونم بفهمم. من از کسی که از جنگ میگریزه میفهمم، کسی که از شرایط امروز کردستان تو سوریه یا سوریه یا مناطق جنگ زده در افغانستان فرار میکنه، من اینو میفهمم. ولی برای یک ایرانی نمیتونم بفهمم، مگر اینکه به طور واقعی خودشم گفته این مدارکش دزدیده میشه، مفقود میشه، یا جای بالاخره توی آب میفته، هرچی. ولی بالاخره حتی اینا هم اگر از بین بره، اون میتونه جبران کنه این مدارکو با ارتباطی که با خانوادش داره، کاری برش بکنن، شناسنامه‌ای برش در بیارن، کارت ملی جدیدی برش در بیارن، پاسپورت جدیدی بگیری. یعنی اینا هم مسئله هست. بنابراین خیلی مشکل هست کسی که مثلا پاسپورت نداره، شناسنامه هم نداره، کارت ملی هم نداره، سه تا مدارکی که به عنوان مدارک اصلی هویت و مدارک سفر به حساب میاد و به هر حال انتظار اینم داشته باشی که مثلا در مهاجرت به شک نکنه، به هویت شک نکنه، انتظار زیادیش ببیده در این دورانی که ما الان هستیم و داریم در مورد سختی مسئله پناهندگی صحبت میکنیم، دور از انتظار نیست. بنابراین این یک دلیل اصلی و مهم میتونه باشه. دیگه اینکه کیسش چقدر قوی بوده، چه دلایلی برای پناهندگیش داشته، خب اینجا هم نیومده. من بدون اینکه بدونیم نمیتونیم در موردش هیچ اظهار نظری بکنیم، ولی واقعا داشتن مدارک هویت خیلی خیلی مسئله مهمی هست و این دوستمون نمیتونه فقط از طریق مدارک خواهرش توی کشور دیگه اینو ثابت کنه. اینا میتونن قبول نکنن، حتی اگر خیلی مدارک دانشگاهیش هم بیاره ممکنه قبول نکنن، بگن خب باشه تو که میتونی اینا رو بیاری، چرا نتونستی هیچ کدوم از این چیزا رو بیاری؟ چرا نتونستی یک کاری بکنی، یه مدرکی رو توی ایران برای ما تهیه بکنی که مثلا قابل توجه باشه، یعنی قابل شناسایی باشی مثلا برای ما به لحاظ مدارک هویت؟ چون خیلی از پناهجویان به این گرفتارن، خیلی، به ویژه برای ایران، به ویژه بیشتر از ایرانیا سخت گیری میکنن. از کسی که از جنگ فرار میکنه اونو میفهمن، میگه خب این جنگ خونپاره زده اون ور خونهش، فرار کرده، نتونسته خیلی وسایلشو بیاره، نتونسته نصف از خانوادهشو پیدا بکنه، بچهش رفته بازار نمیتونه کجا رفته، چی به سرش اومده، فرار میکنه. مثلا میلیونی که تو سوریه بود، یا مثلا بعضی وقتا مناطق مختلف افغانستان یا مناطق مختلف عراق زمانی که داعش بود، سوریه، خیلی جاهای دیگه که دستخوش چنین جنگ هایی هستن، مشکل نیست، خیلی گیر نمیدن. همین که بفهمن مال اون کشور، مال فلان شهره، برایشون مهم هست. و سوریه یا به نظر من نصفشون نمیتونستن هیچ مدارکی با خودشون بیارن، و ولی به همین اندازه که تونستن از طریق زبانشون، از طریق مثلا حرف زدنشون، لهجهشون و خیلی چیزهای دیگه که با خودش دارن بفهمن این سوریایی هست، و این کافی بود. ولی برای کسی که مثلا الان از ایران میاد، جنگ داخلی وجود نداره، هر کسی که شما نگاه کنی پاسپورتی داره، بالاخره کارت شناسایی داره و کارت ملی داره، اینا مثلا چی میدونم شناسنامه داره، مثلا همه ایرانی با شناسنامه اصلا توی در مهاجرت اینجا شناسنامه حرف اولو میزنه.
حالا اگر که واقعا پرونده قوی نداشت و مدارک شناساییش رو هم حالا چه به هر دلیلی نداده بود و موجود بود اصلا ولی نداده بود، اگر روز اول میداد ولی پرونده قوی نداشت، الان دست اداره مهاجرت رو باز نمیگذاشت برای اینکه به راحتی بتونن دیپورتش کنن؟
فعلا نمیتونم اینو بگم که حتما میتونستن دیپورتش بکنن، چون من همین الان که اینجا دارم صحبت میکنم ده مورد، شاید خیلی بیشتر، من میشناسم کسایی هستن که با پاسپورت اومدن، پاسپورتشون هم معرفی کردن، شناسنامه‌شون هم دادن، کارت ملی و خیلی چیزای دیگر هم دادن، ولی جاب منفی هم گرفتن، به اداره مهاجرت هم رفتن، به پلیس مرزی هم رفتن، هیچ کدوم از آن هنوز تهدید به اخراج نشده. بهشون گفتن شما همکاری بکنین، کمک بکنین که برگردین به کشورتون، ولی هنوز برایشون اجبار نکردن. شاید برای همین دوستمون هم هنوز الان که نمیتونن اجبار کنن، الان که اون هیچ کدوم از اینا رو نداره، اون میخوان خودش همکاری کنه. خودش همکاری کنه معلومه که میره کاری میکنه، میره سفارت ایران پاسپورت تهیه میکنه یا بالاخره شناسنامه تهیه میکنه یا مدارک هویتی میاره، باش راحت تر برش گردونن به ایران. چون این قرارداد رو با ایران هنوز ندارن، این کارو به ویژه کسایی که اصلا هیچ مدارکی ندارن، امکانش خیلی صفره. یعنی تا به امروز اینکه فردا چه اتفاقی میفته، چه سیاستی رو در پیش میگیرن و چه ممکنه مثلا توافقاتی پشت پرده بکنن سر این، نمیدونم، ولی تا الان نمیتونن این کارو بکنن.
من هم به عنوان یه دوست به این دوست گرامیمون توصیه میکنم که از حالا که حالا به هر حال به هر دلیلی به ستاپ منفی رو دریافت کردید، از همین امروز آرام ننشینید و شروع به فعالیت بکنید و تلاش بکنید که پروندهتون رو دوباره با مدارک جدیدتری، با فعالیت‌هایی که انجام میدین باز بکنید دوباره و پرونده و پروسه کاریتون رو شروع بکنید. در این زمینه حتما از فدراسیون یا سایر کارشناسانی که میشناسین کمک بگیرید. امیدوارم که شما هم موفق باشید. سوال بعدی آقای اسدی نوشتن: سلام آقای اسدی، من از ایران مزاحم میشم. ممنون و جای تشکر داره برای این همه زحمت. یک سوال داشتم خدمتتون، به نظر شما در اروپا مثل سوئد، نروژ، فنلاند، آلمان به زن زودتر اقامت میدن یا مرد؟ و یا اینکه قانونی بهتر کسی بیاد و یا اینکه بهتر اقامت میگیرن، یا اینکه کسانی که غیر قانونی میان راحت تر اقامت میگیرن؟ میشه جوابشون رو بدید؟
به نظر من اجازه، صدور اجازه اقامت ربطی به زن و مرد نداره توی اروپا، نه تنها سوئد، توی اروپا هر کس دلیل کافی بر مبنای معیارایی که اداره مهاجرت برای پذیرش یه پناهنده داشت داره، اگر دارایش این معیاری باشه و اگر مثل این دوستمون همه مدارکش رو مثلا از دست نداده باشه و هویتش مثلا کاملا برای ادارات امور پناهندگی مشخص باشه، امکان اجازه اقامت براش خیلی زیاده. ولی این اصلا منوط نیست به زن و مرد. بعضی مواقع یه زنانی از کشورهایی که قوانین اسلامی داره، مناسبات مثلا عشیرتی، طایفه‌ای، بعضا خیلی ناموس پرستانه و ضد زن داره، یک زن با توصیف شرایطی که توش زندگی کرده میتونه اقامت بگیره مثلا زودتر از یک مرد، ولی باید داره مشخصات ویژه‌ای باشه که من دارم میگم و خیلی مسائل دیگری در این رابطه. اگر نه به طور واقعی اگر نگاه بکنی، نه، من خیلی زن و دخترای جوانی تو این کشور سوئد میبینم که سالهای سال نتونستن اقامت بگیرن، سالهای سال، نه اینکه مثلا بگی دو سال، سه سال، منفی هم گرفته، دو بار منفی گرفته، دو بارم پروندهش باز شده، هر دو بارش هم رد شده. دختر جوونه، زن جوونه، من میخوام بگم معیار این نیست که حتما ما اگه زن باشه مثلا راحت تر بهش اجازه اقامت بیدن. اونا به دلایلش نگاه میکنن راستش و به مدارکش و به مدارک هویتش و اینها. نکته دیگه که سوال کرده بود
این که اصلا کلن غیر قانونی بیان بهتره یا اینکه قانونی بیان؟
خب غیر قانونی بیاد خیلی بهتره، ولی خب باید مشخصات کافی داشته باشه، نه مثلا بیاد اونم بگه خب من چون غیر قانون اومدم، اگه پاسپورت من ندم، شناسنامه هم ندم، کارت ملی هم ندم، هیچ مدارک دیگه هم نداشته باشم، بعضی میشه همین دوستمون ممکنه بشه، حتی اگر دلایل قوی هم داشته باشه. بنابراین اون چیز خیلی مهمه. این به این معنا نیست کسی که مثلا غیر قانونی میاد هیچ مدارکی هم نداشته باشه هیچ اشکالی نداره، چون بعضی هم میرن میگن خب بالاخره تو اون مدارک رو اگر نمیتونستی توی سفری که همش از کوه و کمر و دریا و غیره میای، به طور زمینی میای، توی این کشور ممکنه بارها دستگیر بشی، بازداشت بشی، برات گردونن به جای دیگه. خب مثلا ولی میتونستی الان بفرستی اون مدارک تو ایران بفرستن، اگه کارت شناسایی داری، شناسنامه داری، پاسپورت داری، هر چیز دیگه داری میتونیم بفرستیم، وقتم بهش میدن که مثلا بفرستن از ایران بیاد. بنابراین باید این کارو
به اضافه این که از همش مهمتر اون دلیل پناهندگیش، فرق نمی کنه غیر قانونی یا قانونی وارد شده باشه، دلیل برای درخواست پناهندگی باید دلیل محکمی باشه که مجاب بکنه اون مأمور و شخص مصاحبه کننده رو که در وهله اول تازه تیم دیگری تصمیم میگیره، که قانع بکنه که آقا من به این دلیل از کشوری که درش زندگی میکردم دیگه قابلیت زندگی نداشت و خودم رو به اینجا رسوندم برای امنیت بیشتر. خانمی هستم 48 ساله، من مشکلات عدیده و همه جانبهی با زندگی در کشور ایران دارم. از نوع تفکر اجتماعی مردم، فرق گذاشتن بین آدمهایی که در جامعه هستن چه از ملیت دیگر و چه چند نقطه گرفته تا رفتارهای ناشایست با زنان که فرقی هم ندارد تحصیل کرده باشند یا نباشند، رفتار حکام در امور داخلی و تبعیض‌های وحشتناک بین‌المللی و خطر جنگ و تغییرات روز به روز اجتماع و اقتصاد و عدم قطعیت برای برنامه‌ریزی زندگی، فشارهای خانوادگی مخصوصاً خانواده‌های اصیل و سنتی مثل خانواده من که اجازه جدا زندگی کردن بدون ازدواج را نمی دهند چون سرشکستگی برای کل اجداد محسوب می شود و و و حتی در محل کار که اسمن فرهنگی است ولی رسمن مرد و زن جنسیتگرا، جنسیت زده و جنسیت طلبی باعث پیشرفت و پسرفت زنان است. نمی توانم تحمل کنم وقتی دنبال بالا بردن سطح فرهنگ و هنر خود و جامعه بودم و عمرم را برای هنر صرف کردم، حدود 25 سال از بهترین لحظات عمرم را. خیلی هم تلاش کردم که بلکه راهی پیدا بشود ولی میبینم که فقط وقتم را تلف کردم و هیچ منفذی برای زندگی درست و پیشبرد هنری نیست. گوشی حضورتون باشه، خواهش میکنم. ادامه میدم. خواهشمندم راهنمایی فرمایید من چطور میتوانم از این کشور خلاصی یابم. برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا هم باید آیلتس 8 یا 9 داشته باشم که اگر 10 سال دیگر هم بخوانم نمیتوانم این نمره را کسب کنم، پس چه کنم؟ 2 سال پیش کارشناسی ارشدم را در رشته گرافیک خواندم و البته غیر از هنرستان و لیسانس در رشته گرافیک یک دوره حرفه‌ای تئاتر و سینما هم دیدم و در حال حاضر تئاتر و پرفورمنس کار میکنم و سفارش کار گرافیکی میگیرم و 20 سال است که بیمه هستم. راهی به من پیشنهاد میکنید که هم درست باشد و هم امن؟ آقای اسد درد دل کردن.
آره خب خیلی متاسفم از اینکه خیلی ها همین مشکل و مشکلات خیلی بیشتری هم هست دارن، ولی راستش تمام این مشکلاتی که این خانم مثلا مطرح میکنه هنوز جوابی نیست، هنوز دلیلی نیست برای اینکه اداره ای مثل اداره مهاجرت سوئد اونو به عنوان متقاضی پناهندگی به رسمیت بشناسه. اولا خب اون زمانی که بخواد درخواست پناهندگی بکنه باید پا در یک کشور اروپایی گذاشته باشه، رسما تو خاک یک کشور درخواست پناهندگی بکنه. تمام این ماجرا باید جنبه کاملا فردی و خطرناک پیدا بکنه برای کسی که مثلا خب به قول خودش هم رفته خیلی تحصیل کرده، برحال کارشناس تو زمینه گرافیک. خب اگر مثلا تو کشور سوئد بود یا آلمان میتونست مثلا خیلی تو این زمینه ها پیشرفت بکنه، همون میزان تحصیلاتی که مثلا تو این زمینه ها داره خیلی میتونه بهش کمک کنه، ولی زمانی میتونه بهش کمک کنه که اون پا در یک کشور اروپایی گذاشته و بعدن درخواست پناهندگی کرده و بعد اون موقع مشکلاتش رو بگه. ولی این مشکلاتی که این دوستمون مطرح میکنه یک مشکلات عمومی هست، یعنی فقط مربوط به یک فرد نیست، مربوط به همه زنانی که مثلا در ایران زندگی میکنن، زنانی که سال هاست تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنن و هزار و یک نوع موانع برای مثلا رشدشون وجود داره، برای تحصیلات عالیشون وجود داره، برای شغلشون وجود داره، برای زندگی مشترکشون حتی وجود داره و اینا مسائلی هست که خیلی عمومی‌تره و این دوستمون از راه تحصیل هم خیلی سخته بتونه، یعنی از راه تحصیل میتونم بگم که غیر ممکن هستش. بنابراین اون فقط میتونه پا در یک کشور اروپایی بذاره و اونجا رسما درخواست پناهندگی بکنه و اگر درخواست پناهندگیش پذیرفته شد تازه اون موقع میتونه ادامه بده به تحصیلاتش، ولی تا زمانی که اجازه اقامتش هم دریافت نکنه نمیتونه ادامه تحصیل بده، فقط میتونه بره زبان بخونه. بنابراین این مشکلات وجود داره و شاید هم راستش از راه کاری مثلا اقدام بکنه شاید خیلی بهتر باشه از راه تحصیلی، توی شرکتی، مؤسسه، کسی، فامیلی، بستگانی مثلا استخدامش کنه، از راه دور بیارتش اینجا و از طریق کار اقامت بگیره، چون هم بیشتر تاکید کرده روی اقامت از راه تحصیل و از این چیزا و به نظر من خیلی خیلی امروز مشکله.
سوال بعدی هست که نوشتن جناب آقای اسدی، من باید 18 ماه سیاه زندگی کنم به خاطر دوبلین و الان 4 ماه از خونه بیرون نرفتم، چون منو بگیرن دیپورتم میکنن. کاش به جای آشنا کردن ما با قوانین سخت به فکر راه حل آن بودیم. من اجازه اقامت نمیخوام و پول هم از دولت نمیخوام، فقط میخوام فراری نباشم و در این حال دیپورت نشم. اگه میشه راه حلی برای این پیدا کنید. سوال سختی ها؟
نه، به نظر من سوال سخت نیست. ببین، خب اون فقط از خودشو میبینه، یعنی فقط به خودش. مثلا ما این اطلاعاتی که میدیم، خب این همه داریم در مورد دابلین صحبت میکنیم برای اینکه کمتر آدمایی مثلا بیفتن توی این مسیر، بیفتن توی این شرایط سخت و پیچیده. بنابراین ما اینجا اتفاقا داریم در مورد دوبلین صحبت میکنیم، مثل همین خودش، همین یک نفر، همین دوستمون الان داره میگه. اتفاق اون اگر قبلا حرفای ما رو میشنید، قبل از اینکه میومد تو سوئد و میگفت دوبلین اینجوری شرایطش، خب نباید میرفت دیگه اون شرایط رو مثلا برای خود. اون اومده اینجا درخواست پناهندگی کرده یا هر جور، خب فکر نکرده که با ویزای کشوری دیگه اومده با این مشکل روبرو میشه. بنابراین الان 4 ماه مثلا بعد از اینکه جواب منفی گرفته، بعد از اینکه دوبلین شده، خب به اجبار باید تقریبا 11 ماه دیگه همینجوری زندگی کنن. بله. یعنی باید بشه 18 ماه اون باید پشت سر بذاره تا اینکه از شرایط غیر قانونی زندگی کردن بیاد بیرون. ولی تا اون 18 ماه رو رد نکنه و سپری نکنه اون نمیتونه. اینکه توی خونه نیومده بیرون، خب به نظر منم اشتباه است. آدم کسی توی پیشونیش ننوشتن توی خیابون راه میره این پناهجو این غیر قانونی زندگی میکنه و از جای دیگه اومده. خیلی آدم ها توی این جامعه مخفی زندگی میکنن، ولی تو خیابون میبینیدشون، توی مهمانی میبینیدشون، همه جلسات میان، گرده همایی ها میان، جشنشون میرن، کارای اینجوری هم میکنن، اونم میتونه این کارو بکنه. اینکه خوشحالم که نه به پول احتیاج داره، نه به چی
میدونین، به لحاظ روحی کمی آزرده هستن دیگه.
آره. میدونم خیلی اذیت میکنه، مثلا تو 18 ماه بیای تو کشوری مثل سوئد غیر قانونی زندگی بکنی، خودش بار بسیار سختیه، یعنی خیلی پیچیده است، خیلی آدم افسرده میشه، خیلی آدم مثلا طاقت نمیاره، چقدر غیر قانونی. و برای جاهایی که بالاخره ممکنه بره بیمارستان بیماری بگیره، مشکلی داشته باشه، خب برای اون هم سخته. ولی من اینجا هم بگم که اون کسایی که شرط اینجوری دارن میتونن به بیمارستان ها رجوع بکنن، نترسن، کمکشون میکنن، دارو براشون مینویسن. و هر کسی هم نتونست این کارو بکنه، زنگ بزنه، در هر جایی هست، در هر شهری هست، امکاناتی رو ما میشناسیم، اینوری ور معرفیش میکنیم، کمکشون میکنن.
بسیار هم عالی. جناب آقای حسنی، سوال بعدی و سوال آخری امروز که ازتون سوال میکنم هست و بعدش هم توضیح خواهم داد. اخیراً کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفته است اعتقاد ندارد باید از اروپا یک قلعه تسخیرناپذیر ساخت، اما در عین حال بر کنترل مرزها تاکید دارد و رشد عوامگرایی و ناسیونالیست را تهدیدی بزرگ برای آینده اروپا قلمداد می‌کند. اورامو پولوس، کمیسر اتحادیه اروپا، معتقد است که باید یک راهبرد جامع و دائمی برای کنترل بحران مهاجرت تنظیم و به اجرا درآید. به اعتقاد کمیسر مهاجرتی اروپا، برای این امر میبایست کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشارکت فعال و مؤثر داشته باشد. نظر شما در این مورد چیه؟ آیا واقعا اتحادیه اروپا میخواهد در مورد سیاست مهاجرتی و پناهندگی خود بازنگری کند و از اروپا قلعه تسخیرناپذیر بسازد؟
به نظر من داره میسازه اون قلعه رو. بحثی که الان هست، محدودیتی که الان وجود داره، سختگیری هایی که الان وجود داره، جلساتی که شورای وزیران اتحادیه اروپا همیشه با هم میگیرن و بیشترین کارشون سر مهاجرت و پناهندگی و اینکه اروپا رو چگونه حصار کنن، چگونه مثلا مانعی درست کنن، کمتر پناهنده بیاد، یکی از اون اقداماتی هست که به نظر من همون قلعه رو و همون قلعه تسخیر ناپذیر رو داره میسازه. بنابراین این یک واقعیته. اینکه عوامگرایی و ناسیونالیسم خطری هست در آینده اروپا برای بشریت، منم فکر میکنم خطر بزرگیه. خوبه که یک کنسر مثلا اتحادیه اروپا به این نقطه اشاره کرده. این خیلی مهمه، به ویژه مهمه در زندگی مهاجرین، پناهندگان، نه تنها اونایی که اقامت این کشور رو دارن، بلکه همه اون کسایی هم که تازه میان، و یا نه تنها اونایی که پناهندن، بلکه اونایی که سالها هم هست توی این جامعه زندگی میکنن. وقتی راسیسم، وقتی عوامگرایی، وقتی فاشیسم اروج میکنه، زندگی اونا به خطر میفته، شغلشون به خطر میفته، توی جامعه راحت نمیتونن زندگی کنن. و این وجود داره و این الان توی هلند قشنگ میتونی ببینی، توی دستگاه حاکمه آلمان قشنگ میتونی ببینی، توی همین سوئد خودمون قشنگ میتونی اینا رو ببینی، برخورده ای که امروز توی انگلستان داره میشه قشنگ میتونی ببینی. یعنی اینا توی مجارستان، توی اتریش، توی اتریش دیگه اصلا خط بطلان کشیدن روی مسئله پناهندگی. یعنی یه دولت راستگرای اومده سر کار، میگه اصلا به هیچ وجه دیگه پایان باید داد به عصر پناهندگی. و این توی اروپا و توی یونان بهتر از همه جاست. توی چکسلواکی، اسلواکی و اینا بهتر از بقیه جاهای دیگرن، تو سوئیس بهتر از جای دیگری هست. بنابراین اینو من میتونم قشنگ احساس کنم، همین الان تو سوئد میتونم قشنگ احساسش کنم. و اون کاری که دارن میکنن و اون بیرحمی که الان نسبت به اون انسانی که مثلا 25 سال 30 سال پیش مثلا چقدر احترام داشت، چقدر مثلا امکانات در اختیارش میذاشتن، چقدر براشون مهم بود، می آوردن روز اول میفرستادن تحصیل، میفرستادن سر کار، کلی هم امکانات مزایا و مثلا امکانات رفاهی و خونه و همه چیز در اختیارش میگذاشتن، بچهش از امکانات خیلی بیشتر برخوردار بود، کجاست؟ الان همش دارن پس میگیرن و اینکه اون شرایط دیگه فراهم شده، یه شرایط دیگه به وجود میاد که همش دیگه چشمشون میبندن توی همین دادگاه ها، توی همین ادارات امور پناهندگی، قشنگ به هیچیشون باور نمیکنن. نه اینکه باور نمیکنن، اون قبلا ها خب خیلی آدم می اومدن مثلا حرفای خیلی ساده تر و راحت تری هم می زدن، پذیرفته شدن. الان این تبدیل شده به یه سیاست سختگیرانه در قبال پذیرش پناهندگی. پناهندگی رو کلا دارن بهش خاتمه میدن و اگر قرار مهاجری رو اینجا یا پناهنده ای رو اینجا بپذیرن، بیشتر اونایی باشه که از راه کار اومدن، از راه تحصیل اومدن، نمیدونم از راه ازدواج اومدن، بچه زیر سن خانواده ای بوده قانونا باید بهش تعلق میگرفت میومد، یا به هر حال روش های دیگه قانونی، یعنی همه چیز رو میخوان قانونی کنن، یعنی هر کس اومد اینجا به عنوان مهاجر قانونی بیا و قانونی هم بهش پناهندگی بدن. این داستانیه که الان هست. بحث کمیسر اتحادیه اروپا هم همینه، اون سر مسئله پناهندگی اینه. ولی خب همین ناسیونالیزمی که در اروپا، انگلیس مثلا یه نمونه بارزشه، توی زمانی که دنیا باید بره یکی بشه، مرزها رو مثلا ببین، 20 چند سال پیش قرارداد شنگن بسته شد، الان قرارداد شنگن دیگه هیچ رفت هیچ مثل بقیه کشورهای دیگه شده، یعنی هر اروپایی موقع قرار بود دیگه، اینو قراردادی بود که قرار بود اروپایی ها در میان همدیگر براحتی رفت و آمد بکنن، یعنی کنترل نمیشه، مرز نیست، شنگنه، قرارداده در این رابطه قرارداد بستن. ولی الان تمام شهروندای اروپایی توی همین محدوده شنگن هر جا میره از دانمارک بیاد سوئد کلی کنترلش میکنن، مدارکشو کنترل میکنن، چه میدونم وسایلشو کنترل میکنن، ماشینشو بازدید میکنن، همه این چیزایی که اتفاق افتاده. برای همینه که الان به نظر من اون شرایط خطری هست، مگر اینکه به سرعت یک جنبش انسان دوستانه توی قدرتمند توی اروپا عروج کنه، همه سیاست دولت رو در هم بشکنه در این رابطه.
خیلی ممنونم آقای اسدی به خاطر توضیحاتی که دادید در این برنامه، و اصلا فرصت نشد به یونان و ترکیه برسیم، به زمانمون تموم شد. سوالات هنوز همچنان باقی هست. از دوستانی که همچنان سوالاتی دارن از آقای اسدی و از دنیای پناهجویان، برنامه دنیای پناهجویان، میتونن با از طریق تلگرام، واتساپ، وایبر یا همه ی اپلیکیشن هایی که در اختیارشون هست با شماره 2046 اگر خارج از سوئد هستند و در ادامهش 7-200-22-620 یک بار دیگه تکرار میکنم 2046-7-200-22-620 سوال خودشون رو مطرح بکنن. ما حتما سوالات رو به نوبت از آقای اسدی سوال خواهیم کرد و پاسخ رو از طریق رادیو و لینک برنامه که در همون کانال تلگرام رادیو پیام قرار داده خواهد شد میتونن که بشنوند. جناب آقای اسدی ممنونم. اگر صحبت خاصی نیست از حضور شما مرخص میشم.
مرسی. من هم روزها و ساعتهای خوبی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
وقت شما بخیر باشه.